به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته سلام میگویم. در پی دیدار عبدالرحمن العطیه دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس از تهران، وزیر خارجه امارات عربی متحده نیز با مقامات ایرانی در تهران دیدن کرد. آن سوتر پیامدهای حمله نظامی به قلمرو سوریه در محافل سیاسی منطقه مورد بحث است. سوریه میگوید هلیکوپترهای آمریکایی در این حمله شرکت داشتند. واکنش واشنگتن در برابر این ادعای سوریه هنوز ابراز نشده است. با این همه یک مقام نظامی آمریکا که نخواست نامش فاش شود در گفتگو با خبرگزاری آسوشیتد پرس هدف از این حمله را رهبر شاخی القاعده در منطقه دانست که به گفته وی اعزام کننده بسیاری از تروریست ها به عراق بوده است. همزمان مذاکرات میان مسئولان آمریکایی و عراقی در مورد پیمان امنیتی بغداد واشنگتن ادامه دارد. حکومت اسلامی انقلابی ایران با این پیمان مخالف است. در عرصه داخلی ایران بر اساس خبرهای منتشر شده گروهی از بازاریان تهران و چند شهر دیگر توسط مأموران امنیتی بازداشت شدند. بازارهای تهران، تبریز، اصفهان و چند شهر دیگر در اعتراض به افزایش مالیات و آنچه که کارشناسان ناتوانی دولت در حل مسائل اقتصادی می نامند ناآرام است و مأموران دولتی در تهران و چند شهر دیگر مانع از شرکت جوانان در مراسم برگزاری گرامی داشت کوروش کبیر شدند. بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با دکتر علیرضا نوری‌زاده، نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن، و آقای دکتر محسن سازگارا، مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. در ادامه برنامه یک گزارش تلفنی از تهران خواهیم داشت درباره مراسم بزرگداشت کوروش کبیر. در پی آن تفسیر میهمانان برنامه را در این باره نیز جویا خواهیم شد. تا لحظات دیگر. سلام به شما آقای دکتر نوری‌زاده. من و آقای سازگارا و همکاران دیگه در استودیو 47 از واشنگتن.
درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارا، همکاران عزیز که در صدای آمریکا هستن، و پیام و سلام و درودی به فرزندان کوروش در خانه پدری.
آقای دکتر نوری‌زاده، از منطقه شروع کنیم که باز هم در ارتباط با ایران. وزیر خارجه امارات به تهران رفته در پی دیدار آقای العطیه، و دیدیم که آقای لاریجانی هم به امارات رفته بود و فرستادگانی هم به کشورهای دیگه عرب،
بحرین،
ببخشید، به بحرین، ممنون. این سیاست جدیدی است، فعال شدن تهران، سیاست تهران در منطقه. هدف چی؟ از تفسیرهای خیلی زیادی بود در این مورد، چه هدفی هست؟ آیا پیامهای رد و بدل میشه؟ پیامهای فرستاده میشه برای کشورهای خارج از منطقه اونطور که برخی از مفسرین و گزارشگران گفتن، یا خیر دید و بازدیدهای معمولی دیپلماتیکی است؟
ببینید، دولت جمهوری اسلامی ایالات متحده رو متهم میکنه که با تصویر نادرستی ارائه کردن از جمهوری اسلامی نزد همسایگانش بران است که بین دو سوی خلیج فارس آشوب ایجاد بکنه، روابط رو در حالت تشویش نگاه دارد و به سوء زن دامن بزنه. اما به اعتقاد من آن کس که موجد این سوء زن و این ناامنی است خود جمهوری اسلامی است. از همان آغازی که پرچم اسلام ناب انقلابی ولایتی در ایران بالا رفت، این آقایون بدون اینکه به مرزها احترامی بگذارد در صدد صدور انقلاب بودند. زمانی که خانم سودابه صدیفی، همسر آقای غضنفرپور دوست آقای بنی‌صدر، مدیر کل دفتر سازمانهای رهایی بخش در وزارت خارجه شدن، شعار صدور انقلاب شکل شیکتری داشت، بعدن که رفت در سپاه آقای مهدی هاشمی گرفت شکل خونخوارتر و شکل واقعی خودش رو گرفت. و اینا از همون اول شروع کردن سازمان‌های نیست در جهان، سازمان آزادی بخش فتانی که می‌خواست تایلند رو مسلمان کنه و سازمان‌های آزادی بخشی که جزایر کومورو و مورو و جزایر قمر، اینا رو همه رو آوردن بهشون پول دادن و به جان دولت‌هاشون انداختن و همینجوری ادامه پیدا کرد. سازمان آزادی بخش جزیره العرب، سازمان آزادی بخش بحرین که آقای مدرسی رهبریشو به عهده داشت و از این قبیل سازمان ها فراوون. بعد از مرگ آقای خمینی در دوران سازندگی آقای رفسنجانی کم و بیش اومد این سیاست ها رو نه اینکه کنار بگذاره، اینا رو یه مقدار پرده پوشتر یا پرده نشینتر کرد، پرده پوش آمد نگار و همین کمک ها میشد، ارتباطات بود متا پنهانی. اما بعد از این که در دوران آقای خاتمی روابط با سعودی ها بهبودی اساسی پیدا کرد، با کشورهای حاشیه خلیج فارس عدد دوستی در آمدن، رفت و آمدها در سطح بسیار بالا آغاز شد، طبیعتاً باید اینا دست از این بازی ها بر می داشتن. کار به آنجا رسید که با سعودی ها پیمان امنیتی امضا کردند و با کویت پیمان نیم امنیتی. اما چه فایده که سعودی ها بعد کشف کردن آقای سیف العدل تروریست با پسر بن لادن از تهران فرمان حمله خبر رو صادر کردن. بنابراین بی اعتمادی اگر وجود داره، آمریکا باعثش دشت خودشون شدن. همین چند روز قبل معاون سپاه آمد اعلام کرد که بله ما خودکفا شدیم و الان آمادگی داریم به ارتشهای رهایی بخش در منطقه کمک کنیم. این یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم آشوب در یمن به حوثی ها کمک کنیم، میخوایم در عربستان شیعه ها رو به جون ملت بندازیم، در کویت میخوایم جنگ شیعه سنی را بندازیم، در بحرین میخوایم یه عده آدمی رو که تربیت کردیم بفرستیم اونجا آشوب ایجاد کنه. اینه که بی اعتمادن به جمهوری اسلامی. و حالا بعد از همه این بازی ها، بعد از اینکه آقای محمدی معاون آقای متکی وزیر خارجه اعلام کرده نظام های سلطنتی در منطقه در حال زوال و سقوطن، و بعد از آن که ناگهان آقای حسین شریعت مداری بازجوی سابق وزارت اطلاعات، نماینده ولی فقیه و مدیر کیهان به یاد آوردن سرزمینی هم به نام بحرین روزی مال ما بوده، که البته اون روزی که ما ها ادعا میکردیم در مورد بحرین آقایون این رو کفر میدونستن و بلاد اسلام رو میگفتن یکی هست. به هر حال الان اینا دیدن انتخابات آمریکا داره انجام میشه، چه اوباما بیاد چه مککین فرقی نمیکنه، سیاست منطقه آمریکا در جهت مقابله با جمهوری اسلامی است. میگویند از این 6 ماهه اول بی‌نظم و ترتیبی در آمریکا استفاده کنیم، شاید بتوانیم با عرب‌های آن سوی خلیج فارس داد و ستدی بکنیم. حالا که دبی هم بانکاش دیگه به ما پول نمیده، آقای حسینی عضو اتاق بازرگانی میگوید از 12 بانک 2 تا به زور با بهره‌های بالا با ما کار میکنن، بیایم شاید از این نمد کلاهی برای خود بدوزیم، عرب های خلیج فارس و از احمدی نژاد وحشتشون رو بریزیم، بگیم آقا اگر اینجا لولو خورخوره‌ای هست برای ترساندن اسرائیل و هموطنان خودمونه، نگران نباشید ما با شما دوستیم. نمونش این که با وزیر خارجه امارات دست در گردن میایم، اسمی هم از جزایر نمیاریم و هیچ مسئله
آقای نوریزاده خیلی کوتاه بفهمید، اشاره کردید که از بی‌نظمی چشمه‌ای در آمریکا، این تصوریه که در تهران وجود داره، یعنی این تصور بر این اساسه که در این چشمه کسی واقعا اینطوره کسی
ببینید جناب چالنگی بعضی وقتا برداشته حرفای ما، چقدر خوشحالم شما این توضیح رو میدید. من وقتی میگویم بی‌نظمی رو، اونا میگن که معتقدن آمریکا 2 سال دیگه تمومه، اونا میگن آقای خامنه‌ای میگه که معتقد است پایان کمونیسم رو دیدیم در دوران ولی فقیه اول، حالا در دوران ولی فقیه ثانی پایان دموکراسی رو میبینیم. نخه بی‌نظمی وجود نداره، اتفاقا در کشورهای دموکراتیک اون زیربنا، اون اساس ساختار سر جاشه و یک گروه که میرن، یک گروه جدید که میان، در واقع اون سیاست‌های بنیادین ادامه داره. اما در جمهوری ولایت فقیه چنین تصوری دارن و چون در جمع خودشون وقتی رئیس جمهور میاد 1.5 سال طول میکشه تا همه برن و آدما عوض شن، فکر میکنن آمریکا هم اینجوریه. من اینو توضیحو دادم که
برای برخی بندگان سوء تفاهم نباشه که بله سپاسگزار هستم. خوش اومدید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم. ممنونم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما دکتر نوری‌زاده و همه بینندگان عزیز.
آقای سازگار، همونطور که اشاره کردند این سفرها برای جلب اعتماد کشورهای منطقه است. یه مقداری یا تلاشش به هر شکل. اما همزمان این صحبت‌ها می‌کنن مسئولان ایران، مسئولان نظامی هم. آقای حبیب‌الله سیاری از فرماندهان نیروی دریایی بار دیگه گفته که ما قادر هستیم جریان نفت رو از خلیج فارس مسدود کنیم. درسته این توانایی وجود داره، پرسش اول اینه، و اگرم وجود داره بیانش در این شرایط آیا کشورهای عرب حق ندارن تلقی کنن این یک تهدیدیه برای اونها؟
بله قطعا حرف بیخردانه یه، کما اینکه همجور که دکتر نوری‌زاده هم گفتن حرف آقای حسین همدانی معاون بسیج سپاه هم که گفته بود ما به ارتش‌های آزادی بخش منطقه میتونیم کمک بکنیم، بلافاصله بازتاب داشت و به فاصله چند صد از روی همه خبرگزاری‌ها ایران برش داشتن این حرف رو و پس گرفتن. ولی خب خوشبختانه هم متاسفانه اصل اینترنت و شما بگذارید روی یک سایتی دیگه بعدن هم بردارید فایده نداره. اینجور اظهار نظرها بیشتر آقای چالنگی ناشی از به نظر من ندونم کاری و از این دعای به اصطلاح علی گلابیه که مقامات نظامی ما هر از چند گاهی میاد. مثلا تنگه هرمز یک بار زمان جنگ بررسی شد توسط فرماندهان وقت نیروهای نظامی ایران که اگر لازم شد همون موقع فرماندهان نظامی سپاه و ارتش به این نتیجه رسیدن که ما حد اکثر اگر همه بدنومی های سیاسی و بدبختی هاش هم تحمل بکنیم 24 ساعت قادر هستیم تنگه 40 کیلومتری یا در کوتاه‌ترین جاش 36 کیلومتری عرض تنگه هرمز رو ببندیم. من اینجا سعی کردم ببینم متخصصای نظامی اینجا چه نظری دارن. میبینم اینجا هم برآوردشون این است که ایران اگر قرار باشه تنگه هرمز رو مسدود بکنه بهترین جا براش روی ارتفاعات جنوبی جزیره قشمه که باید در واقع توپخانه و موشک انداز و اینها مستقر کنه و مینگذاری کنه مسیر تنگه رو. اینجا برآوردشون این است که اگر ایران دست به چنین قماری بزنه حد اکثر 48 ساعت میتواند تنگر بسته نگه.
یاد نگیرن برن این کارو کنن. آقای سازگار رو بعد بگن آقای سازگار
یاد داد. نه خیر، انقدر دیگه میدونن که ارتفاعات مشرف به تنگه برای کنترلش بهترین جاست. میخوام بگم فکر هم نمی کنم آقای چالنگی مقامات سیاسی کشور ایران انقدر ناپخته باشن که یک همچین فکرهایی رو بکنن. اینا رو بیشتر این فرمانده های نظامی میگن برای اینکه خودشون رو شیرین بکنن بدون اینکه در نظر بگیرن که تبعات سیاسی تندی داره برای کشور و دنیا الان یک جوریه در مواجهه با ایران که این جور اظهار نظرها رو فوری خبرگزاری‌ها بزرگ میکنن، مطرح میکنن و
اثر میذاره رو قیمت.
بله اثر میذاره، موضع میگیرن روش و مقابله میکنن. یک بار حالا آقای جعفری که الان فرمانده سپاه موقعی که چند ماه پیش جدی بود حمله اسرائیل به ایران و نیویورک تایمز نوشت این حرف رو زد به عنوان مقابله اینها. حالا یه دفعه فرمانده کل سپاه چیزی بگه همون موقع هم همین حرف رو زدن منم پس گرفتن. ولی این طرف فرماندهی پیدا بشه صبح از این حرف رو بزنه به نظر من بیشتر ناشی از آشفتگی فضای سیاسی ایران. من این نکته هم عرض بکنم، واقعا شش کشور خلیج فارس اتحادیه مهمیه که خیلی خوب از رو مدل اتحادیه اروپا تشکیل داده این شش کشور و دو تا قایب بزرگ داره. ایران بزرگترین کشور و بیشترین ساحل در خلیج فارس رو داره و بعد عراق.
البته از روی شاید بازار مشترک و اتحادیه های دیگه، چون قبل از اتحادیه اروپا که رسما به شکل روز در
بله از سالها قبلش در واقع مدل شکل گرفتن اتحادیه اروپا به وجود اومده بود از بعد از جنگ دوم و خیلی چیزاشون رو خوبم تا الان پیش رفتن. یعنی این شش کشور بین خودشون ویزا رو حذف کردن، اجازه کار رو حذف کردن، بازار مشترک درست کردن، خیلی خوب حرکت کردن. واقعیت هم خدایش هم این است که بسیار منطقیه برای سیاست خارجی ایران که به این اتحادیه شش کشور خلیج فارس بپیونده، هم ایران هم عراق. اما من شخصا خودم به لحاظ سیاسی فکر میکنم این امکان موجود نیست الان. یعنی دوستی با شش کشور خلیج فارس دری داره، کلیدای دیگه ای میخواد که ایران اون در و اون کلید اون درها رو نداره. اون در و اون کلیدها از امریکا میگذره، از انگلیس میگذره، از اتحادیه اروپا میگذره و این شش کشور بدون عادی سازی روابط ایران با اون کشورها، با امریکا به خصوص و بعد هم انگلیس، امکان نداره بتوانند با ایران روابط داشته. ممکنه آقای العطیه بره تهران، احتراماً ایران هم التماس کنه بیاد و بگه که خیلی خوب پیشنهادات آقای احمدی نژاد به شش کشور رو ما بررسی کردیم، بسازی به قول سیاستمدارا لیپ سرویس و تعارف‌های زبانی تحویل ایران بده. اما مطمئن باشید اتفاق عملی نمیفته. آنچنان که هفته گذشته راجع به اوپک گازی که صحبت میکردیم، همینجا تو همین برنامه صحبت کردیم که قطر شریکیه که بدون اجازه امریکا نمیکنه. خیلی زودتر از اون که فکر میکردیم، ظرف یک هفته این پیشنهادی که منشأش مال آقای خامنه‌ای بود، ایشون گفته بود، خیلی مطبوعات تهران حداقل اونایی که وابسته به آقای خامنه‌ای حکومت هستن بزرگ کردن پیروزی. یه هفته بیشتر نگذشت تپش در اومد، قطر گفتش که نه ما اصلا همچه قصدی نداریم. روسیه هم به محض اینکه اروپایی‌ها ابراز نگرانی کردن چون گازشون از روسیه می‌خرن، فوراً اعلام کرد که نخیر، ما اصلا نمی‌خوایم قیمت گاز رو کنترل کنیم. و معلومم بود همچین اتفاقی نمی‌افته. مرادم این است که در دیپلماسی یک درهای ورودی داره، مناسباتی در مناسبات در روابط سیاسی
و اجتماعی اصلا این درو وارد نشن سازگار،
برای اینکه یک چیز بزرگتری پیش روی این نظام هست. اون چیز بزرگتر این است که برای خودش این تعریف رو کرده که گویی باید یک قدرت جدید در دنیا متولد بشه در نقد تمدن غربی، به خصوص دموکراسی های لیبرال غربی. بنابراین یک به اصطلاح استراتژی اساسی پیش در سیاست خارجی ایران هست، اون هم به شکل امریکا ستیزی خودشو نشون داده. و این تصور که ما در منطقه باید یک رقابت هژمونیک با امریکا داشته باشیم بر سر کسب قدرت در منطقه و تا به اشد ممکن هم ایران تا اونجا که دستش بر بیاد دشمنی بکنه مثلا با امریکا، با کشور غربی و اسرائیل. خب وقتی این استراتژی هست، شما روابطت با دنیا را در واقع با سرعت 100 کیلومتر در ساعت خراب میکنی. بالاخره یک مناسباتی در این دنیا هست. مثلا کاری ندارم که این مناسبات عادلانه است، ظالمانه است، اون یه بحث دیگه است. اما از بلاس کارشناسی که نگاه میکنی، شما با اتخاذ این استراتژی همه چی رو ویران میکنی، بعد دلت خوشه با سرعت 2 کیلومتر 1 کیلومتر پای پیاده مثلا 2 تا وزیر خارجه شاخ شکسته کشور اطراف و یه جای دیگر رو بیاری بگی که حالا اونا 2 تا حرف تعارف آمیز میزنن، اما هیچ ضامن اجرایی نداره.
آقای خامنه‌ای همین امروز گفت این ابرقدرت ها هستن، آمریکا هست که ایران نمیخواد در راه سرفرازی گام برداره، ملت ایران. اشارش به این حرف شماست.
بله،
چرا مخالفید با این حرف؟
این حرف آقای خامنه‌ای، ببینید این حرف آقای خامنه‌ای مصرف داخلی داره. این یکی از اون ستون‌های تبلیغات حکومته که وقتی مردم الان به درستی از حکومت بپرسن که آقا، به خصوص نسل جوان، به نسل ماها بگن آقا شما حالا انقلاب کردین، ضد آمریکا بودین، ضد شاه بودین، تموم شده، 30 سال گذشته، ما میخوایم زندگی کنیم، چه مرضتونه، چه دردی دارید که با دنیا رفاقت نمیکنی، با آمریکا آشتی نمیکنی، با اسرائیل آشتی نمیکنی؟ برای اینکه در داخل ایران این تئوری رو بفروشن، میگن که نه اصلا ما میخوایم دوستی کنیم، اما اینها ما رو نوکر میخوان، زیر پا میخوان، نمیدونم حیثیت ما، با پیشرفت ایران مخالفن، با استقلال کشور. در حالی که همچه خبری نیست. تمام کشورهای دنیا، شما ایران و کره شمالی رو یکی دوتا کشور دیگه مثل سودان و اینا رو منها بکنید، مگه همه دنیا که با آمریکا، با اسرائیل، با همدیگه رابطه دارن، با اروپا، استقلالشون مگه خدشه‌دار میشه؟ مگه سوئد استقلالش خدشه‌دار شده اگر مثلا با آمریکا رابطه حسنه داره؟ این چه تصوری است که ما داریم؟ به نظر من این جور حرف زدن پیش از هر چیزی اعتراف به ناتوانی حکومته که در واقع گویی نمیتواند یک رابطه و دوستی رو با دنیا داشته باشه و استقلال کشورم در آن واحد حفظ بکنه.
آقای دکتر نوری‌زاده، حمله‌ای به قلمرو سوریه انجام شده. خبرهای سوریه میگه، برای برخی از بینندگان من توضیح میدم که غیر نظامیان کشته شدن، حالون که منابع مختلف خبر از کشته شدن گروهی میده که اینها در عملیات تروریستی عراق در عراق دست داشتن و یا اینکه به هر حال عازم اونجا بودن. ما این حمله را آقای دکتر نوری‌زاده در ارتباط با اون چی که مربوط به پیمان امنیتی بغداد واشنگتن هست تفسیرش رو از شما میشنویم، انگیزه ها و پیامت هاشو.
بله، ولی قبل از اون اجازه بدید چند تا نکته رو بگم در رابطه با اظهارات دوست عزیزم آقای دکتر سازگارا. یکی این که یکی از موانعی که مانع از روابط حسنه و دوستانه و خالی از شائبه بین ایران و همسایگانش در آن سوی خلیج فارس هست، مسئله مذهبه. ببینید، ما در رژیم گذشته مذهبمون اکثریت مردم شیعه بودن، اما مذهب شیعه دکانی نبود که از طریق اون کالایی عرضه بشه برای فروش که اسباب نگرانی و استراب همسایگان سنی مذهب ما بشه. یعنی هرگز رژیم گذشته تلاش نمی کرد از اقلیت شیعه در کویت یا عربستان یا در امارات یا بحرین یا پاکستان یا عراق سوء استفاده بکنه برای ضربه زدن به حکومت‌های اونجا. اما این رژیم که خود رو وارث کربلا و عاشورا و سید الشهدا می‌داند، این رژیم از مذهب زشت‌ترین استفاده ها رو کرد و کاری که کرد بزرگترین لطمه رو به شیعیان که در اغلب این کشورها در سالهای اخیر به مرور داشتن حقوقشون رو میگرفتن، داشت موقعیت‌های بهتری پیدا میکردن. در عربستان شیخ حسن صفار که سارها زیر علم ولی فقیه سینه زده بود، برگشت معزز و مکرم، مسجد حسینیش رو ساخت در القطیف. در کویت همینجور آقای مهری که امیر کویت رو میخواست بکشه، برگشت اونجا، حتی بهش گذرنامه کویتی هم دادن. ولی رژیم از این مذهب استفاده کرد و الان یه عاملی شده. اونا هم شروع کردن حالا از مذهب این طرف استفاده کردن و سنی ها رو دارن از حقوقشون میگن باید دفاع کرد و از این حرفا. و در واقع این رژیم بود که روابطی رو که میتوانست در پرتو همسایگی، روابط اقتصادی، تاریخی، فرهنگی، روابط نمونه باشه، و واقعا ما نیز بخش عمده ای از شورای همکاری های خلیج فارس باشیم، به اینجا کشون. و یه مسئله دیگه هم که همون جور که به درستی اشاره کرد دکتر سازگارا، جمهوری اسلامی تا زمانی که روابطش با امریکا درست نکنه، با هیچ کدام از این کشورها نمیتواند رابطه درستی داشته باشه، چون مسئله این نیست که آمریکا تحریک میکنه، مسئله این این کشورها متحدان درجه اول آمریکا. اما درباره آنچه در بوکمال رخ داد، ببینید، مطابق آنچه که فرمانده نیروهای صحوه، نیروهای سنی مذهبی که حالا با ارتش آمریکا و دولت عراق همکاری میکنن، قبلا بخشی از اینها با القاعده همکاری میکردن، جیش الاشرین یا گروهایی که بودن اونجا، ارتش اسلامی عراق، اینا فرماندهشون دیروز اعلام کرد این نقطه از مرز سوریه بدترین نقطه ایست که از آنجا هزاران تروریست به خاک عراق اومدن، آدم کشتن، جنایت کردن، بعدم از همینجا برگشتن. اصولا این ساختمانی که اونجا داشتن می ساختن و سوریه حالا دست می زنه به، تو گوش من خبر اومد آقای چالایی،
بله،
در هر حال این ساختمانی که اونجا داشتن می ساختن و ادعا می کنن سوریه ها، یه خانه خیلی ساده بوده. شما اگر نگاه بکنید با وضع فقیرانه مردم اونجا، میبینید این ساختمان ساختمان عادی نیست. نیروهای آمریکایی با نقشه و برنامه آمدن، دو هلیکوپتر نشستن، افرادی پیاده شدن، به سوی یه هدف معین تیراندازی کردن. آقای علی دباغ، سخنگوی دولت عراق که اتفاقا با سوریه هم روابط خوبی داره، اعلام کرد این نقطه و افرادی که در اونجا بودن تروریست بودن، وسیله ورود تروریستا رو به داخل خاک عراق و خروجش رو مهیا میکردن. بنده بر این باورم رژیم سوریه که حالا امروز اونا هم یک برنامه سینه کوبی و پرچم آتش زدن را انداختن، مدرسه آمریکایی رو تعطیل کردن، انجمن فرهنگی سوریه آمریکا رو تعطیل کردن، اونها میدانن این اخطاری بود بهشون و این اخطار به بقیه هم هست که اگر تروریست‌ها رو حمایت بکنید ما اکتفا به مواجهه و مقابله با آنها در داخل خاک عراق نخواهیم کرد، بلکه مطابق آنچه آمریکا بعداً و قبلا هم اعلام کرده میایم در خاکتون و تروریست‌ها رو سرکوب می‌کنیم. منتها این مسئله الان بهانه‌ای شد برای عوامل جمهوری اسلامی و افرادی که تظاهر به وطن پرستی در عراق میکنن و همینها دیروز روی تانکای آمریکایی آمدن به قدرت رسیدن، امثال فرماندهان مجلس اعلا و بعضی از ادعبهی ها و دار و دسته مقتدا صدر و کسانی که آقای قمی سفیر جمهوری اسلامی خیلی نظر مساعد داره و پول بهشون میده به گفته آقای علوسی وکیل دیگر مجلس عراق، اینها الان بهانه دستشون اومد. دیدیم گفتیم آمریکا ممکنه از این پیمان امنیتی استفاده بکنه به ایران عزیز حمله بکنه یا به کشور این نمونش، هنوز پیمان ندارن رفتن سوریه رو زدن، حالا فردا که پیمان داشته باشن میرن میزنن. حالا وقت زیاد نداریم ولی خواهش میکنم اجازه بدید ما یه مقدار درباره این پیمان صحبت بکنیم امشب.
حتما در همین باره داریم صحبت میکنیم و حتما ادامه خواهیم داد. آقای دکتر سازگار، خیلی از مفسرین میگن رفتن نیروهای آمریکایی از منطقه به سود ایران هم نخواهد بود. بعضی وقتا برخی از مسئولان جمهوری اسلامی هم به تلویح اینو میگن. ولی خیلی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران هم میگن نخیر، نیروهای آمریکایی باید از منطقه برن و این به سلام منطقه است. کدوم طرف پیش میگه درست تری؟
حالا از همینجا میتونیم وارد بحث پیمان امنیتی هم بشیم. احتمالاً ادامه‌اش هم بعد از خبر آدکتور نوری زاده تخصصشون رو توضیح میدن. ببینید الان این پیمان امنیتی که 31 تا 31 دسامبر امسال در واقع باید امضا بشه، چون مهلت قطعنامه شورای امنیت تموم میشه تا 31 دسامبر 2008، این پیمان الان بعد از چند ماه مذاکره، حالا که رفته در هیئت دولت عراق و قرار بره در مجلس عراق، دو تا اشکال عراقی ها دارن دولتشون گفته. یکی اینی که از خاک عراق نباید علیه کشورهای دیگه استفاده بشه، که مشخصا ایران و سوریه در رأسش قرار میگیرن، چون این دو کشور با آمریکا مشکل دارن برای عملیات نظامی، که به نظر من این عملیات که امریکایی‌ها در سوریه کردن برای ایران هم یک زنگ خطره، چون قبلا هم موقعی که آقای جنرال پترایس بود گفته بود که ممکن است که تروریست‌ها رو در حتی داخل خاک ایران تعقیب بکنن، کاری که الان در سوریه کرد. برای من یک مشکل الان سر این پیمان اینجاست. مشکل دوم مسئله اون چیزی است که حق به اصطلاح محاکمه سربازان آمریکایی در دادگاه‌های عراقیه که ارتش آمریکا زیرباره نمیره، میگه سرباز آمریکایی در دادگاه‌های ویژه نظامی باید محاکمه بشه، اما رضایت دادن به این که این گروه‌های به اصطلاح خصوصی محافظ و اینا که هستن، اینا اگر تخلف کردن برن در دادگاه‌های عراقی. ظاهرش اختلاف اینجاست، اما باطنش یک مقدار زیادی کشمکش به اصطلاح جناحایی که ایران هم ازشون پشتیبانی میکنه با آمریکا. استراتژی ایران در واقع این است که دائما میگه که امریکا باید از منطقه بره، ولی از طرف دیگه امریکایی این آقای جنرال آدورنو که فرمانده قشون امریکاست در عراق تهدید کرده که اگر تا 31 دسامبر به توافقی نرسه ما ارتش امریکا تو پادگانا میشینه، برمیاد تو پادگانا دیگه نمیاد تو صحنه، آموزش ارتش عراق، آموزش نیروهای امنیتی عراق همه رو متوقف میکنه و خلاصه میشینه کنار. این ماجرا آقای چالاگی، همین تهدید الان بسیار خطرناک شده، برای اینکه عراق مثل یک عرض شود که ظرف چینی چند تیکه است که اگر الان امریکا یا دستشون به لازم امنیتی بردارن میخوره زمین و میشکنه،
بند زده است بس.
کاملا بند زده است و اگر این اتفاق بیفته یکی از طرفهایی که به شدت به نظر من در باطلاقی که در عراق به وجود میاد گیر میفته خود ایرانه. منتها به نظر من مقامات ایران دراز مدت نگاه نمی کنند، کوتاه مدت هدفشون گوشه این که آمریکا باید مثلا شکست بخوره مفتضح بشه از عراق بره بیرون، ولی دراز مدت اگر عراق آشفته بشه به نظر من یک خطر بسیار بزرگ بیخ گوشه ایران خواهد بود.
به صدای خبر میریم. وقتی که برگردیم در نیمه دوم پیمان امنیتی بغداد واشنگتن رو بررسی میکنیم، بعد به عرصه داخلی میریم. اما پیش از همه خلاصه مهمترین خبرها.
بر شما. کاخ سفید واشنگتن اعلام کرد پرزیدنت بوش و اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل که به زودی مقام خود را ترک می کند، در ظرف هفته های آینده در واشنگتن ملاقات خواهند کرد. سازمان عفو بین المللی در لندن هشدار داد که شکست مذاکرات صلح میان دولت فیلیپین و شورشیان مسلمان جزیره میندانائو در جنوب آن کشور زندگی هزاران تن از مردم فیلیپین را مختل خواهد کرد. یک قایق حامل فعالان بین المللی با بسته های کمک در ساحل نوار غزه لنگر انداخت. رؤسای جمهوری ارمنستان و آذربایجان با میانجیگری رئیس جمهوری روسیه درباره مناقشه قره‌باغ اولیا گفتگو می کنند. مجلس نمایندگان جمهوری چک بحث درباره استقرار بخشی از سیستم دفاع موشکی آمریکا در آن کشور را آغاز کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای 17 سال متوالی با صدور قطعنامه خواستار لغو تحریم‌های درازمدت ایالات متحده علیه کوبا شد. اوایل ماه جاری پرزیدنت جورج بوش گفت تا هنگامی که رژیم هاوانا زندانیان سیاسی کوبا را آزاد نکند، تحریم‌ها را بر نخواهد داشت.
با شما این نیم ساعت مونده به نیمه شب تهران آستانه فردا در تفسیر خبر از صدای آمریکا. آقای دکتر نورزاده، اساس اعتراض جمهوری اسلامی ایران رو به پیمان امنیتی بغداد واشنگتن میشنویم و جهت کلی این پیمان که به نظر میرسه اکثر عراقی ها با اون موافق هستن.
ببینید آقای چالنگی، این پیمان سه بخش داره. یعنی یک بخش این ناظر بر حضور موقت نیروهای آمریکایی در عراق است، به این معنا که این حضور از دایره شهرها به مرور کم رنگتر میشه، به بیرون کشیده میشه تا آنکه در سال 2011 پایان مییابد. این میشه حضور موقت نظامی ارتش آمریکا در عراق که با توجه به وضع امنیتی این حضور میتواند شتاب بیشتری، در واقع کمرنگ شدنش بگیره یا خروج نیروهای آمریکایی از عراق هر چقدر وضع بهتر بشه. این یک جنبه. دوم نقشی است که این نیروها در بازسازی عراق و بازسازی نیروهای عراقی، چه ارتش، چه پلیس، چه نیروهای امنیتی خواهند داشت که عراق دوباره دارای سه صنف نیروی هوایی، دریایی، زمینی، نیروهای ویژه مخصوص، نیروهای پلیس، نیروهای ژاندارم و غیره بشه. بنابراین یه نقش آموزشی دارن و نقش بازسازی اندیشه، بازسازی مثلا دانشکده خلبانی برای عراق بذارن، دانشگاه نظامی بذارن، پایگاه‌های هوایی، پایگاه‌های زمینی و دریایی برای عراق درست کنن و عراق رو قادر بکنن برای کنترل مرزهاش و برقراری امنیت در کشور. بنابراین مسئولیت مستقیم که بخش اول میشه در 2011 پایان میگیره. بخش دوم هیچ معلوم نیست کی پایان میگیره، ممکنه ادامه پیدا کنه بعد از 2011. بنابراین آمریکایی‌ها پیش بینی کردن که در عراق دارای پایگاه‌هایی باشن که این پایگاه‌ها میتواند زمانش کوتاه طولانی بشه. مثلا بحث بر این است که امریکا میخواهد پایگاه‌های رو برای 25 سال اجاره کنه از عراقی‌ها. اینم یه بخششه. بخش سوم مشارکتی است که آمریکا قولن و فعلن و مالن در بازسازی عراق خواهد کرد. میلیاردها پول عراق که الان در اونجا ضبط هست آزاد خواهد شد. و آمریکا به طور مستقیم شرکت‌های آمریکایی، شرکت‌های نفتی در بازسازی صنایع عراق در ایجاد یک عراق جدید مشارکت خواهند کرد. چرا جمهوری اسلامی وحشت داره؟ یکی از بندهای این پیمان این است که آمریکایی‌ها به برپایی نهادهای مدنی در عراق کمک خواهند کرد. یه جا تأکید مخصوصاً روی نهادهای زنان هست، نهادهای فمینیستی، نهادهایی که جامعه زنان عراق رو کمک میکنه که اینا رو پای خودشون بیستن و نقش ویژه در جامعه داشته باشن. در اینجا روی تسامح مذهبی، ریشه این اختلاف ها رو برکندن تأکید میشه. اینکه مذاهب و اعراق و قوم هایی که در عراق هستن با هم در صلح و صفا زندگی کنند. مسئله سوم رفتن عراق به سوی یک نظام سکولار هست، نظام غیر دینی. بنابراین جمهوری اسلامی میداند یک عراق سکولار مستقل روی پای خود ایستاده حاکم بر حاکمیت خیش خطر براش. یعنی آمریکایی‌ها اگر بعد از جنگ سرنگونی صدام به این نتیجه نرسیدن به خاطر تروریسم، مداخلات تهران، دمشق و دیگر قدرت‌های منطقه‌ای، سرانجام 5 سال دیگه، 10 سال دیگه یک عراق دموکراتیک چون کره جنوبی، چون ژاپن، چون آلمان بعد از جنگ باقی خواهند گذاشت. این اندیشه آمریکایی‌هاست در دراز مدت. این برای جمهوری اسلامی خطرناک. مسئله بعدی اینه که اینا مدعی هستن ادامه بودن نیروهای آمریکایی برای ما خطرناکه. در این پیمان نوشته شده نیروهای آمریکایی به هیچ وجه از نیرویی که این نیرو بخواهد به کشورهای همسایه عراق لطمه بزنه حمایت نخواهند کرد و اجازه نخواهند داد از داخل خاک عراق علیه همسایگان دوستان و همسایگان عراق عملی انجام بگیره. یعنی حتی اینو اشاره کردن تو پیمان، فردا رژیم نگه آقا اینا مجاهدین رو اونجا نگه داشتن برای اینکه به ما حمله بکنن. تمام اینا رعایت شده. اما جمهوری اسلامی میلیون ها دلار در عرض همین 2-3 ماه خرج کرده، این نمایندگان رو مورد تهران پول داده، تهدید کرده. و این دردناکه آقای، اینو براتون میگم آقای چوالنگی، که یک نماینده عراق رسما میگفت آقای قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس عده‌ای از نمایندگان رو نشوند و صریحا بهشون گفت اگر با این قرارداد مخالفت بکنید سرتون به سلامت به کشورتون نخواهد رسید. یعنی حتی تا این حد تهدیدش
موافقت میفرد. یعنی
بنابراین متاسفانه،
یعنی اگه موافقت،
یعنی اگر با پیمان موافقت بکنید بله.
آقای نوری زاده ببینید، خب مسئولان جمهوری اسلامی برخیشون این حرفم دارن، این حرفو میزنن، میگن آقا آمریکا از منطقه بیرون بره، ما یعنی جمهوری اسلامی و بقیه کشورهای منطقه امنیت عراق رو تامین میکنیم. ما
اصلا چالنگی
ببخشید، یعنی ادعاشون هم این است که اجازه بفرمایید، حرفشون هم این است، میگیم ما که همسایه هستیم بر حق تر هستیم، چرا آمریکا از این راه دور؟ این حرف مسئولان جمهوری اسلامی است.
گفت قربونتون برم، خیلی سابقه خوشی ازتون داریم که حالا هم حرفتون رو باور کنیم. هفته پیش در پایتخت اردن در عمان وزرای کشورهای همسایه عراق و همینطور آقای بولانی وزیر کشور عراق جمع شده بودن. آقای بولانی خیلی سریع گفت آقا به شما چه مربوطه؟ من دلم میخواد کشورم با امریکا پیمان امنیتی ببنده، شما چی کاره اید؟ آقای کردان به شما چه ربطی داره؟ من میخوام برای حفظ امنیتم قادر نیستم کشورم رو در برابر مطامع همسایگانم، مداخلات آنها و تروریستا حمایت کنم. دیروز هم آقای بولانی دوباره گفت ببینید آقای چالنگی، عراق قادر نیست، جمهوری اسلامی رو در عراق مردم دیگه قبول ندارن، یه نیروی متجاوز میدونن، غیر از عواملش که هستن به هر حال، یه دستن اونجا اسمشون عراقی، البته ایرانی هم نیستن اونا، هیچ وقت اونا اصلا وطن ندارن، ولی یه عده هستن به هر حال دست به سینه ایستادن. ولی شما فکر کنید در میان همسایگان عراق این جمهوری اسلامی است که فقط میخواهد در اونجا این نوع مداخلات رو بکنه، بقیه کاری ندارن به عراق، ممکنه اونم پنهانی یه کارایی بکنن، ولی جمهوری اسلامی داره تروریسم رو میفرسته، افراد مقتدا صدر رو میبره در وکیل آباد مشهد آموزش میده، اینا هستن که دارن. عراق میگه من قادر نیستم از امنیت خودم حمایت کنن، نمیتونم در برابر تروریسم بیستم. آقای طالبانی، کردها، آقای بارزانی، آقای محمود عثمان بارها گفتن این ممکنه بهترین پیمان نباشه، اما تنها ترین پیمانه که میتواند ما رو حفظ بکنه. و من بر این باورم نیمی از اینایی که مخالفت میکنن از ترس جمهوری اسلامیه، بعضیشون هم همون دماگوژیای معروف که در منطقه متاسفانه ما گرفتارشیم از آقای احمدی نژاد تا آقای عبدالعزیز حکیم تو عراق.
بله، دماگوژی رو من برای برخی از بینندگان اون که احتمالاً نمیدونم عوام فریبی مراد این هستش. خب به عرصه مسائل داخلی بریم و در بزرگداشت کوروش پادشاه هخامنشی که دستکم ایران شناسان اون رو آورنده یا وضع کننده موازین اولیه حقوق بشر میدونن و زمین ساز اعلامیه جهانی حقوق بشر در قرنها بعد، یعنی گفته میشه اعلامیه جهانی حقوق بشر هم الهام گرفته از مفاد منشور کوروش، این حرفیست که برخی میزنن، برخی از تاریخ نویسان، کارشناسان. به هر حال در بزرگداشت کوروش پادشاه هخامنشی مراسمی قرار بود برگزار بشه که شد، اما رویدادهایی هم پدید اومد، از جمله ضرب و شتم گروهی از شرکت کنندگان در این مراسم. به اهواز میریم، روی خط ارتباط ما هستن آقای امیررضا امیر بختیار. با سلام به شما.
درود
به شما و همبستگان. آقای امیر بختیار، به ما بگید که چه اتفاقی افتاد و این مراسم در جایی که شما هستید به چه شکل برگزار شد و اونطور که برخی خبرگزاری ها گزارش دادن برخورد هایی هم بوده، خیلی کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
حضورتون عرض بکنم که ما به همراه جمعی از دوستان میهن پرستمون در اهواز روز ششم عازم پاسارگاد شدیم که به مناسبت روز جهانی کوروش بزرگ، پدر خردمند ملت ایران که از ایشون به عنوان بنیانگذار حقوق بشر زیاد چه در دنیا حضور پیدا بکنیم و به همین مناسبت ادای احترامی بکنیم به مقام بزرگ ایشون. متاسفانه نیروهای امنیتی که در اونجا حضور داشتن روز هفتم مانع حضور ما شدن در پاسارگاد و اعلام کردن که در این روز امکان حضور در اونجا وجود نداره. با وجود این که دوستان ما از اقوام مختلفی بود که حضور دارن در ایران، خاتم اونجا شده بودن، از جمله هموطنان بختیاری ما با لباس بختیاری با اونجا آمده بودن، از خوزستان و استان چهارمحال بختیاری که متاسفانه اعلام کردن که شما میتونید لباستون رو در بیارید و بدون لباس توی این مراسم شرکت کنید و اتهاماتی رو به دوستان زدن، از جمله این که شما برای ایجاد هرج و مرج و اقدام علیه امنیت ملی و یه سری شعارهای متاسفانه تندی و بر علیه دوستان دادن و ما و دوستان دیگه که اونجا رفتیم ازمون عکس برداری شد به محضی که میخواستیم وارد اونجا بشیم و مدارک شناسایی دوستان رو ضبط کردن که مشخصات رو یادداشت کردن و حتی شماره های تلفن و آدرس منزل افرادی رو که به اونجا مراجعه میکردن که بخوان بر مزار کوروش بزرگ برن و ادای احترامی بکنن ضبط کردن و بنده و دو سه نفر از دوستان دیگه ای که امروز صبح مجددن به اونجا مراجعه کردیم به دلیل دیروز اجازه ندادن مراسمی رو اونجا داشته باشیم، ادای احترامی رو داشته باشیم نسبت به کوروش، بازداشت کردن امروز و حدود 3-4 ساعت ما اونجا بازداشت بودیم و محوطه پاسارگاد و یکی از دوستانمون که اونجا به محض اینکه قصد ورود داشتیم و اقدام به خوندن یک دو بیت از اشعار خودشون رو که برای کوروش بزرگ سروده بودن کردن، به شدت با ایشون برخورد شد و یکی از مسئولین امنیتی که اونجا بود شروع کردن به توهین‌های بسیار بدی نسبت به ما و دوستان.
بله، آیا کسانی در بازداشت هستن یا نه؟ اگه کوتاه بشن
خصوصاً عرض بکنم که کسی اونجا بازداشت نگه نداشتن و فقط ما رو اونجا حدود 3 ساعت فکر میکنم حدود هم میتونم خدمت بکنم اونجا نگه داشتن و بازجویی کرد مدارکش هایمون رو گرفتن و فیلم ها و دوربین هایی که همراهمون داشتیم گرفتن، عکس هایی که گرفته بودیم پاک کردن و فیلمی رو که داشتیم ضبط کردن، آدرس منزل و شماره های تلفن رو و اطلاعات دیگه ای رو که هر چیز تونستن در کامپیوترشون و اون هم کاغذی که داشتن اونجا ثبت کرد.
سپاسگزار هستیم آقای امیررضا امیر بختیاری از اهواز. با سپاس از شما.
پیروز باشید. پاینده
ایران خدا. آقای دکتر سازگار، اولا چرا چون برخورد و بعد یه پرسش که من از شرکت کنندگان دیگه هم داشتم در برنامه‌های مختلف، این که کوروش تاریخ بخشی از تاریخ ایران است، حرفی که زده به عنوان همین تقریبا اکثر بینندگان ما میدونن جزئیات و خیلی جای دیگه دنیا، چه اتفاقی میفته که اولاد یا نوادگان کوروش چنین میشه؟ یعنی یکی از کشورهایی میشه ایران که نقض کننده حقوق بشر هست در درجه اول. نمونه سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای است، سالگرد قتل دکتر زهرا بنی یعقوب هست و و و
بله بله.
این تضاد رو میخواد
به هر حال این روز هفته آبان ماه که روز جهانی در واقع کوروش کبیر نامگذاری شده، به نظر من اسباب افتخار ما ایرانی هست، برای اینکه کوروش بنیانگذار نخستین امپراتوری در تاریخ بشر هست و اون هم امپراتوری که نسبت به دوره خودش حداقل سرشار از تساهل، مدارا و تحمل عقاید دیگران و آزادی مذاهب، ادیان، زبانها و حقوق مردمی است که در از 26 کشور مختلف در واقع ذیل قدرت امپراتوری هخامنشی زندگی میکردن. بنابراین به نظر من بزرگداشت کوروش هخامنشی بزرگداشتی است که ما ایرانی ها از خودمون و از نقشی که در تاریخ بشر ایفا کردیم میتونیم بکنیم. و واقعا اسباب تأسف آقای چالنگی که حکومت توتالیتر و ایدئولوژی گرای حاکم بر ایران تاب نمیاره که بنیانگذار اون مملکت رو ازش بزرگ داشت بگیرن براش. به نظرم اینی که سوال شما در واقع چرا حکومت اینطوری میشه، باید برگردیم به این که حکومت‌ها، این سرنوشت حکومت‌های دیکتاتوری و توتالیتر هست که بعد از یک مدتی وقتی که شما بنات بر این نباشه که عقاید مختلف و نظریات مختلف رو تحمل بکنی، پلورالیستیک نگاه بکنی، تکثرگرایانه نگاه بکنی، بعد از یه مدتی ایدئولوژی اون حکومت باریک و باریک و باریکتر میشه که الان به جای رسیده که آقای خامنه‌ای و یه عده اطلاعاتی و چهار تا آدم مثل احمدی نژاد و کیهان و اینا تو این فقط جا میشن، بقیه باید پیاده شن از این قطار. تحمل کوروش هخامنشی رو ندارن، برای اینکه به هر حال حرف از جنس دیگه، شکل دیگه ایست که آقایون مدعیان آوردن. تحمل هیچ حرف دیگر ندارن، تحمل دموکراسی رو هم ندارن، لیبرالیزم رو هم ندارن، حتی تحمل قرائت‌های دیگه از خود دین اسلام رو هم ندارن، حتی تحمل قرائت‌های دیگه از شیعه رو هم ندارن. بنابراین
تحمل آیت الله منتظری رو
ندارن، تحمل آیت الله منتظری رو ندارن، شریعت مداری رو ندارن، تحمل آیت الله شیرازی، خمینی، روحانی. چرا؟
آقای کاظمینی بروژردی
که در زندان بود و الان شما ببینید اینجور حکومت ها وقتی به اینجاها میرسن چاره ای ندارن که همون اصل معروف دو مطلق رو اجرا بکن، یعنی دائما برای مردم باید دست به اسلحه و دندون قروچه و خط و نشون کشیدن باشن، برای اینکه به مردم بگن ما مطلقا قوی هستیم و شما مطلقا ضعیف هستیم. به این دلیل که در همین هفته گذشته، حالا دیروز مسئله پاسارگاد اتفاق افتاده، کارگردانان مستقل سینما ایران هم در یکی از سینماهای تهران تجمعشان حمله کردن، زدن، یعنی کوچه، حتی سینما اگر بخوان چند تا کارگردان بگن بل استقلال ما میخوایم دور هم جمع شیم، حکومت احساس میکنه که تهدید میشه. خانم ها اگر بگن ما پوششمون میخوام اون شکلی که حکومت قالبی داره درست میکنه نباشه، یه کمی آزادتر باشیم، حکومت احساس میکنه پایه‌هاش میلرزه، برخورد میکنه. چرا؟ برای اینکه این معادله وحشتی که با تز دو مطلق در واقع درست میکنن اینجور حکومت ها معادله است بسیار لرزان، بسیار آسیب پذیر. به این دلیل ناچارن که هر صدای مخالفی رو برخورد کنن، کما اینکه حالا هنوز در خبرها تایید کامل نشده، اما شنیده میشه که حتی در مقابل اعتراض بازاری ها آنچنان که شما هم گفتین دستگیر کردن، برای اینکه حکومت احساس میکنه اگر بگه که من رفتم عقب جلو یک خواسته به حقی که مثلا این مالیات خیلی پیچیده است نمیشه اجراش کرد، بهتر تعویق بیفته، ناچار شد حکومت عقب نشینی کنه، اما بعد نشون بده که در اولین فرصت فعالینشون دستگیر کرده، ترس ایجاد کنه، رعب ایجاد کنه، مبادا برای اینکه اون معادله لرزان دو مطلق در واقع بشکنه، چون میفهمه که اومخ باید که جلوی مردم عقب نشینی کنه و نمیخواد که این اتفاق بیفته.
برای خبر بازاریان رو ما اشاره کردیم، برخی از منابع خبری یعنی خبرگزاری ها دادن هنوز به طور کامل نیومده. آقای دکتر نورزاده تفسیر شما رو در همین زمینه میشنم.
بله، اولا خدمت رو عرض بکنم، فراموش نمی کنیم رژیمی که با قاضی القضاتش و در واقع جلاد انقلاب در اون آغاز آمد از یک غلط چاپی در کتاب مرحوم مشیرالدوله پیرنیا در باب تاریخ ایران باستان سوء استفاده کرد و آنجا که زنده یاد پیرنیا نوشته بود کوروش در جوانی راهزنی پیشه کرد و این نقطه اونجا به غلط آمده بود، آقای خلخالی با افتخار در کتاب شدن نوشتن میگفتن آقا این کوروششون که اینا میگفتن اون شاه میگفت و بخواب ما بیداری، در جوانی راه زنی پیشه کرد، یعنی آنکاره بود. خب نگاه اینا اینه، وقتی آقای خامنه ای آقای خاتمی یه سالی خواست جشن نوروز رو در تخت جمشید بگیره، فرمودن یه مشتی رو تخته اونجاست میخواییم برین چی کار کنید و مگه شما بت پرستید، این نگاه ایناست به تاریخ پر افتخار ایران باستان، چرا که تاریخ برای اینا از 15 خرداد شروع میشه، گاهی اوقات هم یه کمی عقبتر از غیبت امام زمان و مسئله تا اون حدودا تاریخ ادامه داره، بقیهش دیگه تاریخ نیست. ایران قبل از اسلام بارها آقای خمینی گفتن یه عده مردم وحشی بودن، بربر بودن، غیره بودن و اسلام اینا را آدم کرد و نمیگن در کتیبه تخت‌جمشید نشون میده ایرانی ها ملتی بودن که دست مزد میدادن به کسانی که کار میکنن، مثل مصر بیگاری نمیکشیدن، مثل رومی ها از اسراشون استفاده نمیکرد، زنان حقوقی داشتن که در دوران بارداری این مترنتی لیو داشتن، مثل خارجی ها بهشون از 6 ماه تا 1 سال بهشون مهلت میدادن، به کارگران سوری که در اونجا موسیقی میزدن و آواز میخوندن هنگام کار در تخت‌جمشید میمدن و بهشون شراب در کنار دستمزد میدادن. این ایرانی ها طبیعتاً این رژیم ضد ایناست، رژیم دشمن ایناست، رژیم ضد هر چیز ایرانی است. پس با کوروش که نمادی از ایرانیت ماست و نمادی از ملت ماست مخالفن، دیروز جلوشو گرفتن، فردا چه خواهند کرد، جمعه چه خواهند کرد، این ماجرا ادامه داره، ملتی میبالد به کوروش و خواهد بود. اما چند نکته رو من سریع بهش بپردازم. مسئله بازار آقای دوست عزیزم آقای چالنگی، بازار مسئله مهمی است. اگر چوب و فلک کردن هاشم قندی توسط علاءالدوله شعله مشروطیت رو بالا برد، دور نیست این ماجرای بازار و رفتار ضد انسانی رژیم با بازاری هایی که در سالهای جنگ در غیره به هر حال این جامعه رو از فرو ریختن نگه داشتن. حالا میگن حاج آقای بازار سود بردن، نه همه اینجور نیستن. در برنامه گذاشتم گفتم الان یه نسل جوان بازاری اومده، درس خونده، آگاهه، دنبال سودجویی مطلق نیست. اینا بردن اینا رو در زندان جا ندارن، تو راهروها جمع کردن، دسته دسته میبرن، شلاق میزنن و این نوع رفتارشون با بازاری ها اطمینان داشته باشید. اگر اونجا ماجرای اون تاجر قند باعث اون مسائل شد، مطمئن باشید این بی حرمتی که به بازاریا کردن بی پاسخ نخواهد موند. یک جمله دیگه هم دارم اگر اجازه بدی.
یه همین موضوع امیدوارم. بله بفرمایید.
بله بله، فقط اینو میخوام بگم، این برخوردی که اینا دارن آقای چالنگی روز به روز داره وحشتناکتر میشه. آقای اکبر لکستانی عضو انجمن شهر ماکو، یه آدمی که جنگ رفته 25 سال بسیجی بوده، رزمنده بوده، به خاطر مخالفت با آقای احمدی نژاد 3 سال زندان محکوم شده که پس فردا میره. یا یک وبلاگ نویس جوان چون با آقای مرتضوی در وبلاگش پریده وکیلش گفته 8 سال برای تو زندان خواهند برید به خاطر اینکه به مرتضوی پریدی. خب دیگه ما تکلیفمون روشن شد. بله. مقام معظم رهبری نایب امام زمان حالا دیگه به سایه آقای مرتضوی هم نمیشه اساءه ادبی کرد.
فقط شما آقای نوری‌زاده میتونید که از کوروش کبیر شروع کنید و به یک وبلاگ نویس در آستانه زندان در ایران برسید. دوستان دیگه میتونم تا ملاحظه وقت ما رو امیدوارم هر دوی شما بکنید. تعدیلی برای ما بمونید
3 دقیقه صحبت
نه بسیار شیرین
ساعت من بزرگ جلوم آقای چالنگی
شیرین و شنیدنیست. سپاسگزار هستیم با شما خواهیم بود. ادامه میدیم حتما. آقای سازگارا وضعیت اقتصادی اشاره کردن آقای نوری‌زاده بازار و خود شما ببینین واقعا خب میگن وضعیت اقتصادی بارها صحبت شکرده منطقه اون چی که آقای رفسنجانی هشدار داده واقعا هست که یک سونامی است که داره به ایران هم میرسه. شما گفتید نیست ایران اقتصادش جزیره‌ای شده اثر نمیذاره.
بله یعنی این بحران بانکداری دنیا مستقیم به ایران تأثیری نداره. آقای احمد نژاد هم یک کمیسیون درست کرده که رسیدگی بکنن، اما غیر مستقیم چون ما اصل ارتباطمون با دنیا درآمد نفته، به دلیل رکودی که در اقتصاد دنیا پیش اومده و پیش بینی میشه تا 2010 ادامه داره، تقاضا برای نفت تو دنیا اومده پایین. وقتی تقاضا برای نفت بیاد پایین قیمتش میاد پایین. وقتی قیمت نفت بیاد پایین اون وقت تمام ارکان اقتصاد ایران میلرزه. متاسفانه در دو سه سال گذشته وابستگی اقتصاد ایران به نفت فوق العاده افزایش پیدا کرده و نفت الان که رسیده به 62 دلار پیش بینی میشد بانک جهانی میگه اگر بره زیر 75 دلار در بشکه اقتصاد ایران با مشکل جدی مواجه میشه، الان مده 62 دلار یعنی نفت ایران بشکه 50 و چند دلار قیمتش شده الان. در نتیجه پیش بینی میشه که ما 50 و خورده میلیارد دلار تا آخر امسال از درآمد پیش بینی شده کمتر ایران درآمد داشته باشه. آقای احمد نژاد میگفت امکان نداره زیر 100 دلار بیاد، از این حرفایی که کاملا غیر کارشناسانه ایشون میزنه به عنوان یک رئیس جمهور. در نتیجه صندوق ذخیره ارزی کشورم 46 میلیارد دلار تالا ازش برداشتن و به نظر من حرف بانک مرکزی که میگه 25 میلیارد دلار در صندوق ذخیره ارزی هنوز پوله کاملا محل شکه، کاملا محل تردیده. به درستی خیلی کسا در داخل میگن آقا این آمار اشکال داره. و متاسفانه بازم آقای جلنگی من نمیخوام خبر بد به مردم بدم، ولی متاسفانه پیش بینی که در این 4-5 ماه تا آخر امسال میشه این است که از یک طرف واردات دولت کاهش پیدا میکنه، بنابراین بعضی کالاها کمیاب و قحطی خواهد شد، از طرف دیگه دوباره کالاها تا نزدیک به 100% گرون خواهد شد، یعنی ریال سقوط میکنه بازم، و از طرف دیگه نرخ ارز هم اگر دولت نتونه تأمین بکنه یا ناچار میشه ارز رو لاقل دو نرخه بکنه یا اگر رهاش بکنه میره روی 3-4 هزار تومان میسته، و مجموع اینها به اضافه 250 هزار تا شغل که در 6 ماه اول از دست رفته وزیر کار میگه و تعطیلی بیشتر کارخونه ها به نظر من سونامی رو در اقتصاد ایران داره نشون میده که شما بعید ندانید که بسیاری از مسائل سیاسی کشور تحت تأثیر اتفاقات حتی غیر منتظره در عرصه اقتصادی قرار بگیره. به اضافه چیزی که دکتر نوری‌زاده میگه تو این فضا حکومت وقت تازه بازاری رو ببره چوب بزنه، نمیدونم مردم رو سرکوب کنه، دانشجو بگیره، و این مجموعه ممکن است که در فضای کشور اتفاقاتی رو رقم بزنه که الان پیش بینیش خیلی سخته، ولی باید که با دقت نگاهش کرد.
آقای نوری‌زاده 20 ثانیه وقت دارید اگه میخواید استفاده کنید، اگر نه آقای دکتر
من این 20 ثانیه رو میگذارم تعلیق شما ازش استفاده کنید که از ما ایراد نگیرید.
نه به ابدا چون این نیست آقای نوری‌زاده، کسی ایراد نگیره و بسیار خوشحال و محظوظ هستیم. همچنین بینندگان ما همیشه شما آقای سازگارای عزیز گرامی هر دو، آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده روزنامه‌نگار در لندن، با سپاس از شما آقای دکتر محسن سازگارا در استودیو. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، زاگرس، دناس، هند و سبلان و تابشان بر سراسر ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار.